به هر حال این داستان دیگری است. داستان دیگری هنوز در حال نوشته شدن است. سه ماه پس از اینکه پپ به دنیا اعلام کرد که به استراحت نیاز دارد و فکر نمی کند که دیگر قادر باشد تا به پیشرفت بارسلونا کمک کند، در وعده نهار با دوست نزدیکش در مورد مسائل مختلفی غیر از فوتبال شروع به صحبت کرد. پپ فکری در سرش داشت و زمانی که بر روی صندلیش نشست شروع به بیان آن کرد. دوست او نمی توانست باور کند. این لحظه گواردیولای حقیقی را نشان می داد. پپ پرسید: چی فکر میکنی اگه بفهمی که من یکی از پیشنهادات کاریمو برای شروع کار در یه تیم جدید قبول کردم؟ ولی تو گفته بودی خسته شدی و باید مدتی رو کنار خانوادت باشی و میخوای از همه چیز فاصله داشته باشی. همینطور هم بود. ولی در انتهای ماه نوامبر، در حالی که داشت در فضای بزرگ سنترال پارک نیویورک قدم میزد، یک بار دیگر از خودش پرسید: من اینجا چی کار میکنم؟ پاسخهای درستی برایش ظاهر شدند. در آن یک سالی که بیکار بود، وقت داشت تا به خودش نزدیکتر شود. فرصت آشنایی با MLS، یک کشور دیگر، یاد گرفتن یک یا چند زبان دیگر و همچنین دنبال کردن مسائل و مشکلات بارسلونا از راه دور را به دست آورده بود. در مورد مقصد بعدیش و انتخاب تیمی جدید فکر کرده بود و خودش را آماده ورود به یک کشور جدید، دنیای جدید و فرهنگی جدید می کرد. این یک سال به او اجازه داد تا بر روی صندلی بنشیند و به طور ناشناس شام بخورد. یعنی درست همان کاری که در سپتامبر 2012 انجام داد و توانست با سر الکس فرگوسن شام بخورد. پپ به حرف‌های این مرد اسکاتلندی گوش می‌داد. فرگوسن در مورد بازنشستگی قریب الوقوعش حرفی به میان نیاورد، ولی به پپ گفت که نباید به خودش اجازه دهد تا اسیر وسوسه تیم چلسی شود، چون باشگاهی فاقد روح و تاریخچه اصیل است و تنها زرق و برق زیادی دارد. چیزی که الکس فرگوسن پیش از آن شام خصوصی در نیویورک نمی‌دانست این بود که گواردیولا چند پیشنهاد دریافت کرده بود و به طور جدی یکی از آنها را مورد بررسی قرار داده بود. بایرن مونیخ در حال آماده سازی شرایط برای امضای قراردادی بود که زودتر از تصور رؤسای این باشگاه باواریایی به ثمر نشست. نرلینگر با آگاهی از این حقیقت که باید اقدامی کند تا اعتبار خودش را مجدداً به دست آورد، نقشه‌ای جاه‌طلبانه و زیرکانه کشید. چرا با گواردیولا تماس نگیرد و متقاعدش کند تا مرخصی یک سالش را به تعویق بیندازد. این امر یک تصمیم ناگهانی نبود. دو سال قبل‌تر مربی کاتالان‌ها با رؤسای بایرن ملاقات داشت و با بیان این جمله که دوست دارم تا روزی در آینده برای تیم شما کار کنم، آنها را شگفت زده کرده بود. بایرن برنامه‌های آینده‌اش را برای پپ توضیح داد و پیشنهادی قطعی را به وی ارائه کرد. پپ با چشم‌اندازی شفاف و روشن برای پروژه روبرو شد. گواردیولا در خانه‌اش در لابانرس میزبان رؤسای افسانه‌ای بایرن بود. اولی هوینس، کارل هاینز رومنیگه و فرانس بکنباور. با استفاده از عبارات فوتبالی اسپانیایی رایج، این سه نفر توپ را در زمین پپ گذاشتند و اجازه دادند تا خودش ضربه نهایی را بزند. در قسمت‌های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود.
اینجا رادیو ورزش و این هم برنامه گپ آهنگ که تقدیم شما هموطنان عزیز و محترم میشه. حسین نظامی از مشهد پیامک فرستادن، خیلی از شما متشکرم. آقای محمدعلی از تهران هم همراه برنامه ما هستن. علی ایدیوندی از اصفهان، دوست دیگر ما مجید نجاری از زنجان که از برنامه تشکر کردن، همینطور مصطفی ذوالفقاری از قائم شهر، دوست دیگر ما ابوذر گلی از رشت و همینطور میلاد لورزاده از مسجد سلیمان که البته این دو بزرگوار یعنی ابوذر گلی و آقای لورزاده سوالاتی داشتن از مهمان برنامه که به موقعش من مطرح میکنم. آقای علی عسکری هم پاسخگو خواهند بود. یه ترانه با هم دیگه بشنویم.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه قمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی دوست دارم.
آقای علی علی عسکری عضو تیم ملی دوچرخ سواری سرعت کشور مهمان امشب برنامه گپ آهنگ هستند. خب رسیدیم به جایی که آقای علی عسکری در آستانه ورود به تیم ملی دوچرخ سواری کشورمون قرار گرفتن و ادامه ماجرا بفهمیم.
بله، بعد انتخابی و انتخاب شدم و مربی به من گفتش که من برای امسال نه ولی برای سال آینده روی شما برنامه‌ریزی کردم و میخوام سال آینده برای قهرمانی آسیا شما رو اعزام کنم.
بله،
ولی توی اردو با این تیمی که الان حاضر هستن باش. حدوداً 4 ماه مونده بود تا قهرمانی آسیا. توی این 4 ماهی که من داشتم با این ورزشکارا تمرین میکردم، البته یه سری حاشیه که نه، یه سری کسا بودن که مربیایی که اونجا حضور داشتن بیشتر تعجب کرده بودن، چون من نه مسابقاتی پاس زده بودم نه به اون صورت توی همه میپرسیدن بله از کجا اومدی، اصلا چی شده، یه دفعه اصلا اسم منم حتی نشنیدن. خیلی براشون حتی اونم جالب بود، یه جورایی کنجکاو بودن. و من
بهتون که نمیگفتم پارتی بازی کردن ایشونو.
نه دیگه، مربی ها واقعا روی رکورد و اینا. بعد اینو میخوام به خدمت شما عرض کنم که من مربی گفت به خاطر اون بیشتر نترس بودن اردو نگه داشتم، ولی توی تایم گیری تایم دوم اون تست ها بودم.
بله،
و بعدش توی اردو موندم، قرار بود برای سال آینده اعزام بشم، ولی تو همون 4 ماه تونستم خودم توی تیم همون امسال یه جورایی جا کنم و اینکه
خودتونو نشون
بدم. بله، نشون بدم و اینکه شدم اگه اشتباه نکنم کاپیتان تیم ملی. خب اون یه مقداری هم زبان کمکم میکرد، چون میتونستم مستقیم با خود مربی صحبت کنم. من کاپیتان همون سال شدم و با تیم ملی جوانان به قهرمانی آسیا 2007 تایلند رفتم.
بله،
و اونجا
چه مقامی به دست آوردین؟
بهترین مقامم چهارمی بود، نتونستم مدالی کسب کنم. سال بعدش ژاپن بود قهرمانی آسیا، که توی جوانان من مدالی کسب نکردم، ولی سال 2008 البته توی سطح کشور با اینکه جوانان بودم توی لیگ بزرگسالان و قهرمانی کشور بزرگسالان شرکت می‌کردم و مدال می‌گرفتم. 2008 با تیم بزرگسالان به ورلد کاپ پکن اعزام شدن، بعد از المپیک پکن بود چند ماه، به عنوان فکر میکنم جوانترین ورزشکار اونجا شرکت کرده بودم. و 2009 به بزرگسالان رفتم، یعنی رده سنی به بزرگسالان رفتم، تیم ملی بزرگسالان بودم که اولین مدال آسیایی رو در رشته 1 کیلومتر اشتباه نکنم در کشور مالزی تونستم بگیرم.
بله.
فکر میکنم برنز بود،
درسته؟
و بعد دیگه یه جورایی روی قلتک افتاده بود دیگه، همه شرایط ایدئال شده بود و من مشغول تمرین بودم تا سال 2009، 2010 و 2011 مسابقات کاپ آسیایی شرکت کردم، چند تا مدال گرفتم و سال 2012 قهرمانی آسیا شرکت کردم. خب قهرمانی آسیا مدالش خیلی برام با ارزش تر بود، برنز رشته تیم اسپرینت رو گرفتم اونجا و اینکه و شروع شد و سالهای متوالی قهرمانی آسیا اگه اشتباه نکنم سال 2017 نقره قهرمانی آسیا گرفتم، کاپ‌های آسیایی حدوداً فکر می‌کنم 15 تا مدال تو این چند سال گرفتم، بعد بازی‌های آسیایی داخل سالن طلا گرفتم و آخرین مسابقه‌ای که بودم جاکارتا بود.
بله. مصدوم شدیم.
بله، متأسفانه قبل از مسابقه یک مقداری خب دوچرخه سواری با سرعت نسبتاً بالا و خدمت شما عرض کردم که دوچرخه‌های پیست ترمز ندارن، یه سری شرایط خاص دارن، شیب پیست خاصه و همیشه حادثه توش زیاد اتفاق میفته. از ناحیه تاندون دست چپ دوچار مشکل شده بودم، ولی خب باز به دوچرخه تو اردو موندم چون واقعا برام جاکارتا مهم بود که یه مقدار رسانه‌ای هم شد. من یک دستمو با بند لیفت به فرمون میبستن چون تاندون شستم TFCC پاره شده بود و نمیتونستن فرمونو بگیرن، از ساعد دستم میبستن به فرمون من، ولی با یه دست مسابقه میدادم که توی کشور یه مدال نقره و برنز گرفت و توی انتخابی‌های قبل از جاکارتا به نحوی جز نفرات برتر بودن.
بله، درود بر شما. و الان عزمتون رو جزم کردید که توی چه مسابقات مهمی حضور داشته باشین؟
من حدودا دو سه ماه پیش قهرمانی آسیای کره بود، کره جنوبی بود که متاسفانه یک هفته مونده دو مسابقه حادثه برام پیش اومد و دوباره مسابقه رو از دست دادم. یک مقداری الان فاصله گرفتم هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ بدنی و مصدومیتی به اون شرایط ایدئال خودم برگردم و انشالله بتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای مسابقات.
ولی تجربه نشون داده وقتی که شما دور میشین بعدش دیگه شاهکار میکنین. امیدوارم که حالا این فاصله گرفتن شما از دوچرخه سواری براتون پیامدهای خوب و خوشی داشته باشه و باعث بشه که انرژی و روحیه خوبی داشته باشیم برای اینکه دوباره مسابقات مهم رو از سر بگیریم. آقای علی عسکری، یه مسئله هست که دوست دارم در موردش شما صحبت بکنید و اون ارتباطتون با پدرتون. قبل از اینکه حالا من وارد این موضوع بشم در مورد مادر عزیزتون هم صحبت بکنید. ایشون ورزش میکنن یا علاقه ای ندارن؟
ورزش های مثل باشگاه بدنسازی که
آمادگی جسمانی.
بله، آمادگی جسمانی.
دور نیستن از ورزش؟
نه، برای سلامتی تا حدودی ورزش میکنند. بعد عرضم به خدمت شما، من مادرم سر مسابقاتم که میاد تمرکزم از دست میدم.
چرا؟
فقطر همین، خیلی چیز نکرم. خب نمیدونم حالا چرا،
معمولا تا حدودی طبیعی
بله،
هم
بله،
هست
یه مقدار، چون خانوم ها یه مقداری احساسی هستن.
بله، و مادرها که دیگه
و میدونم احسابی هرس میخورن، یعنی میدونم که واقعا بالاخره
بله.
مسابقه همیشه برد و باخت داشته، همه این روزهایی که ما تعریف می‌کنیم روزهای خوبی، خیلی از روزها بوده با شکست همراه بوده، با ناراحتی همراه بوده، ولی همیشه روزهای خوبش میمونه و اون استرس و فشار عصبی که وارد میشه، میدونم که بهشون وارد میشه، یه مقداری وقتی سر مسابقات به خصوص توی پیست هستن. بله. من یه مقداری تمرکز
طبیعیه. بله. من به شما هم حق میدم، به هر حال اون نگرانی و دلشوره‌ای که مادر دارن به نوعی به شما هم منتقل میشه و این هم کاملا طبیعیه. به هر حال نگران هستن و دوست دارن که شما پیروز میدان باشین و اتفاقی براتون نیفته، آسیبی نبینین. و به هر حال همینجا هم از همه زحماتی که برای شما کشیدن من تشکر میکنم. آقای علی عسکری، خب بریم سراغ پدر بزرگوار شما و اینکه خب به هر حال اولین کسی بودن که شما رو با دوچرخه سواری آشنا کردن، به خاطر اینکه خودشون هم تجربه خوبی در مورد این رشته ورزشی داشتن، خودشون یک دوچرخه سوار خیلی قابلی بودن و خیلی هم به شما کمک کردن. اینکه الان یا توی این سالهایی که شما به صورت حرفه‌ای وارد دوچرخه سواری شدین، شرایطی پیش اومد که همراه با پدرتون دوتایی با هم، فارغ از حال هر چیزی، اصلا جنبه مسابقه هم نداشته باشه، با همدیگه دوچرخه سواری بکنین؟
بله
پیش اومده؟
بله چند دفعه پیش اومده و خیلی هم لذت بخش بوده. البته من سعی کردم این چرخ جلو نزنم از پدرم میشه اونو حفظ کنم، ولی خب بله
بوده. از شما میخوان که حالا زیر و بم دوچرخه سواری اون فوتای کوزه‌گری رو یادشون بدین؟
خیلی کنجکاو هستن، کلن انرژی بالایی دارن تو همه زمینای ورزشی، حالا از دوچرخه، کوهنوردی، حتی موتور سواری علاقه دارن به، و خودشون پیگیر هستن. یعنی اگرم که مثلا از منم نپرسن میرن جستجو میکنن یاد میگیرن، ولی هر موقع سوالی داشته باشن بله شده چند دفعه
و به دردشون هم میخوره دیگه.
بله استفاده میکنن.
بله. چقدر جالب، یه زمانی شما از تجربیات پدر استفاده میکردین و الان هم ایشون. بله. دوچرخه دارن الان؟
عرضم به خدمت شما که یه موقعی دوچرخه من سوار میشن، الان یه دوچرخه‌ای که دوچرخه دبلی من بوده به اصطلاح رو سوار میشن و با اون تمرین میکنن.
چه بده بسونه خوبی. یه زمانی هم پدر دوچرخه‌شون رو به شما دادن و شما الان دوچرخه‌تون رو دادین به پدر.
بله.
و سوارش میشن، استفاده میکنن؟
حسابی سوار میشن. حتی یک بارم اتفاق افتاد که من دوچرخه‌های جاده‌ام که خب با امکانات جاده فراهم دارن و یعنی ترمز دارن و شرایط جاده رو دارن، خونه نبود. دوچرخه مسابقه پیست من خونه بود، که دوچرخه که دنده نداره، ترمز نداره، واقعا یه دوچرخه مسابقه ای که اصلا
مخصوص
پیست، اصلا توی جاده نمیشه استفاده کرد. حتی یه روز صبح من از خواب پاشدم دیدم کلی تماس 20 پاسخ دارم، بعدن زنگ زدم دیدم همه با هیجان دارن تعریف میکنن. یه اتفاق خیلی جالب براشون صبح اول وقت افتاده که داشتن یکی از باشگاه‌های تهران داشته با اعضای تیمش میرفته تمرین با اسکورت و به صورت کامل، یه عده وسیعی از دوچرخه سوارات همه با هم داشتن میرفتن تمرین. میگفتم ما یه دفعه دیدیم یه دوچرخه سوار پیست یا آقای نشسته روش، تازه دو تا نونم رو فرمون گذاشته. اصلا مونده بودیم خدایا این چیه، بدون ترمز کجا داره با این سرعت میره؟ ما هم رد کرد و رفت.
اصلا با چه دل و جرعتی دو شرخه پیست سوار شدن توی خیابون و جاده. خلاصه من فکر میکنم که اون شهامت و جسارت و شجاعتی رو که الان شما دارین از پدر به ارث بردین.
بله امکانم احتمالا همینه.
اتفاقی که واسه شون نیفتاد؟
نه خدا رو شکر برگشت کنه. منم حسابی سفارش کردم که خواهش میکنم که
چی کار کردی بابا؟
اصلا همه یعنی از اون مربی باشگاه تمام ورزشگاه از میگه اصلا از کنار مرد شد، ما همه رویم خراب شد. خدایا ما اینجا چی کار میکنیم؟ با نون اومده و بدون ترمز اومد و رفت.
کودک درونشون بوده آقای علی عسکری. گفتن که وقتی که علی آقا میتونه پس منم میتونم. اولین استادش هم من بودم دیگه. چرا من نتونم؟ ولی خب کار خطرناکیه. حالا یه خاطره خیلی قشنگ و جذاب بود که از شما شنیدیم، ولی خب به هر حال هر دوچرخه‌ای متناسب با در واقع شرایط خاص خودش ساخته میشه. حالا دوچرخه جاده خب کاملا فرق میکنه با دوچرخه پیست.
من یه چیزی ببخشید وسط،
خواهش میکنم بفرمایید.
همیشه باید نکات ایمنی رو واقعا رعایت کرد، حالا چه اون موتور سوار، چه اون راننده ماشین و چه اون دوچرخه سواری که مثلا به نوبه خود بنده هستم. یعنی من همیشه حتی کوتاه‌ترین مسافت هایی که حتی 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه هم باشه تو سطح شهر میخوام رفت آمد کنم، حتما با کلاه ایمنی و تجهیزات ایمنی استفاده میکنم و دوست دارم که بقیه ورزشکارام اینو رعایت کنن.
بله، یه چیزی که یادم رفت بپرسم این بود که آقای علی عسگری، پدر وقتی که سوار دوچرخه پیست شما شده بودن، چون میگین که ترمز که نداره، دنده هم نداره، و ایشون اگر بخوان حالا یه شرایطی پیش بیاد، مثلا یه مانعی جلشون هست یا حالا یه بچه کوچیکی مثلا جلشون باشه و قرار بگیره، اون موقع چیکار میکنن؟
باید توکل کنن به خدا.
نه جدا دارم میگم، چه اتفاقی میفته؟ عرضم
به خدمت شما که ترمز نداره، ولی پنجرکاب اون پدالی که میچرخه با سرعت توقف با هم میچرخن، به اصطلاح با زنجیر به هم دیگه وصلن، یکم یکم باید سرعت رو کم کنه، ولی اونجوری جای ترمز نیست، باید یه جوری مانع رو رد کنه.
بله، میتونن کنترل کنن.
بله، برای وایستادن فقط این که باید یه جوری مانع رو رد کنید، نه برای ایستادن مدت زمان طولانی تر، خیلی طولانی تر نسبت به ترمز طول میکشه تو دوچرخه وایسه.
بله، خب آقای علی عسگری مهمان امشب برنامه‌مون هستن. برای اون دسته از عزیزانی دارم میگم که ممکنه الان شنونده برنامه ما شده باشن، ایشون عضو تیم ملی دوچرخه سواری سرعت هستن، همینطور کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری. ما باز هم با شما صحبت میکنیم، من سوالاتم زیاد، امیدوارم که فرصت بشه همه رو مطرح بکنم و شما هم پاسخ بدین. بریم اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. من در مورد مهمان گرامی برنامه‌تون آقای علی عسگری یک مطلبی رو می‌خواستم بگم. از استان البرز تماس می‌گیرم. ایشون علاوه بر اینکه ورزشکار بسیار خوب و حرفه‌ای است، از اخلاق نیکویی برخوردار که انشالله الگو باشه برای ورزشکاران دوچرخه سوار. کیهان گلستانی هستم، از کارکنان اداره ورزش و جوانان استان البرز. شبتون بخیر.
سلام، آهنگ تو رو دوست دارم مازیار فلاحی رو دوست دارم برام پخش کنید. امیر سلیمانی هستم از تهران.
ممنونم از شما همراهان عزیز و صمیمی برنامه گپ آهنگ رادیو ورزش. ساعت 22:24 دقیقه است. آقای علی عسگری، در مورد تلفن ها صحبتی ندارین؟ خیلی از عزیزان محبت میکنن و در واقع خیلی خوشحالن که شما امشب اینجا هستی.
من جدو سلام عرض کنم خدمت آقای گلستانی، از مسئولین ورزشی زحمتکش استان البرز که خیلی برای ورزش استان البرز به خصوص دوچرخه سواری زحمت‌های خیلی زیادی کشیده و از همینجا ازشون تشکر می‌کنم.
بله، البته حالا که صحبت از دوچرخه سواری استان البرز شد، من بگم که تعدادی از ملی پوشان دوچرخه سواری ما از استان البرز هستن. با توجه به اینکه آقای علی عسگری هم ساکن کرج هستن، کاملا این عزیزان رو می‌شناسن، مثل آقای محمد رجبلو، مثل آقای محمد گنج خانلو، درسته؟
بله بله.
خانمای دوچرخه سوار مثل خانم مائده نظری،
خانم مائده نظری، خانم بله. ریحانه طالبی،
خانم ریحانه طالبی بله. که برای همشون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که توی دوچرخه سواری کشورمون، در دوچرخه سواری آسیا و جهان خوش بدرخشن. یکی از بخشای برنامه گپ آهنگ بخش خبری و مرور کردن رویدادهای مهم ورزشی که با هم دیگه میشنویم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه زنده گپ آهنگ. امیدوارم که تا به این لحظه لذت برده باشید از برنامه و آماده باشید که بخش خبری رو هم تقدیم حضورتون کنیم. ابتدا آخرین وضعیت باشگاه استقلال رو خدمتتون عرض کنم. به هر حال داستان استرام ماچونی دیگه رسما به پایان رسید. امروز جلسه هیئت مدیره تشکیل شد، البته در غیاب جناب آقای فتح‌الله‌زاده که در سفر خارج از کشور هستند. تصمیمات خاصی در این جلسه گرفته شد. اولا بیانیه صادر شد در خصوص آخرین وضعیت مذاکراتی که با آقای استرام ماچونی صورت گرفت و عدم حضور او در ایران. پرونده آقای استرام ماچونی با این بیانیه به نوعی بسته شد. مذاکراتی که اتفاق افتاد از سوی استقلالی ها با نمایندگان آقای استرام ماچونی به صورت خلاصه در این بیانیه منعکس شد و در نهایت خروجی جلسه انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی استقلال در نیم فصل دوم رقابت هاست. و این گونه که در خبرها هم منتشر شده، ظاهرا مجید نامجو مطلق یک مربی اسپانیایی، یک مربی بدنساز انگلیسی و البته به استاد غلامپور در کنار صالح مصطفوی، اینها نفراتی هستند که کادر فرهاد مجیدی رو تشکیل خواهند داد. به هر حال استقلال با توجه به اینکه رقابت پلی آف لیگ قهرمانان آسیا رو هم پیش رو داره، زمان رو نباید از دست بده و به هر حال به این جنبندی هیئت مدیره باشگاه استقلال رسید تا هر چه سریعتر تکلیف ماجرا مشخص بشه و داستان خسته کننده استرام ماچونی هم به پایان برسه. یه اتفاق دیگه هم افتاد و یک عضو جدید هم به هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره استقلال اضافه شد، آقای عبدالرضا موسوی که پیش از این سابقه مدیر عامل بودن در باشگاه استقلال صنعتی خوزستان رو داشته و حتی عضو هیئت مدیره باشگاه سبا هم در مقطعی بود و البته مدیر عامل یک شرکت هواپیمایی در واقع خاصی هم هست و شاید بتونه از جنبه مالی هم کمک کنه به باشگاه استقلال به عضویت هیئت مدیره در اومد، که حالا این خبرها میتونه خبرهای امیدوار کننده باشه برای علاقمندان استقلال که تقریبا 26 روز ملتهب رو پشت سر گذاشتن، بلا تکلیف بود تیمشون و حالا تیم استقلال حالا با این شرایط میتونه امیدوار باشه به روزهای آینده. بریم سراغ رقابت‌های دیگه. برتر فوتسال، مسابقات هفته 24 و نتیجه که امروز به دست اومد، مثل سنگون ورزقان با یک گل ارژن فارس رو در شیراز شکست داد تا همچنان در صدر جدول مسابقات قرار داشته باشه. گیتی پسند هم برای که همچنان تعقیب کننده مثل سنگون باقی بمونه، 3-0 سنیچه ساوه رو در یک بازی سخت که پیشبینی میشد برای اصفهانی ها باشه برد و نتیجه تقریبا یک طرفه هم به دست اومد. تساوی پرگل 5-5 در بازی تیم شاهین کرمانشاه و فرشارهای مشهد رقم خورد. سوهان محمد سیمای قم 5-4 از صد حفاری خوزستان گذشت. مقاومت البرز 2-0 هایپر شهر شاهین شهر رو مغلوب کرد. آذرخش بندرعباس با 3 گل مقابل شهروند ساری تیم میهمان خودش بازنده شد و تساوی 2-2 هم در بازی تیمای اهورای بهبهان و ستارگان ورامین رقم خورد. اما رقابت‌های هفته 15 لیگ برتر بسکتبال هم امروز برگزار شد و تیم شهرداری گرگان موقعیت خودش رو با توجه به نتیجه که امروز به دست آورد در صدر جدول تثبیت کرد. شاگردان مهران شاهین طب همونطور که قابل پیش بینی هم بود، تیم نیروی زمینی رو با نتیجه 82-69 شکست دادن تا همچنان در صدر جدول مسابقات قرار بگیرن. بازی حساس دیگر امروز ما بین شیمیدور قم و مهرام تهران بود که قمی‌ها 68-66 تیم مدعی مهرام رو با فاصله نزدیک تونستن مغلوب کنن و پیروزی شیرینی رو به دست بیارن. پتروشیمی بندر امام هم مقابل آبیج صنعت مشهد در زمین این تیم 79-71 بازنده شد که نتیجه جالب توجهی برای مشهدی ها بود. پالایش نفت آبادان 81-69 شهرداری بندر عباس رو شکست داد. اکسون تهران 77-73 از صد شورا و شهرداری قزوین گذشت و زباهن هم 81-48 در این مسابقه تقریبا میتونیم بگیم یک طرفه مثل کرمان رو از پیش رو برداشت. رد پدافند هوای شهر کرد هم در زمین خودش با 4 پوان اختلاف 74-70 مقابل توپارگان آذرشهر بازنده شد. اما سری هم بزنیم به رقابت لیگ برتر واترپولو که امروز صبح ادامه رقابت های مرحله سوم پیگیری شد در گروه بی یا گروه دوم رقابت ها که البته در استخر شهید شیرودی در تهران برگزار شد، اما به میزبانی نفت امیدیه. رد پدافند مقابل نفت امیدیه در واقع 14 مسابقه خودش رو واگذار کرد و دیگر بازی که امروز انجام شد رو پیشگامان کبیرگز و نفت و گاز گچسران انجام دادن که تیم گچسرانی 13-10 از صد یزدی ها گذشت. و خبر پایانی بخش اول هم اختصاص داره به تک بازی باقی مانده از رقابت‌های هفته 21 لیگ برتر انگلیس، بازی که به هر حال برای لیورپول حائز اهمیت هست. لیورپولی‌ها در آنفیلد از ساعت 23:30 دقیقه پذیرای تیم شفیلد یونایتد هستن. لیورپولی که همچنان میخواد روی نوار برد و پیروزی باقی بمونه و فاصله خودش رو همچنان حفظ کنه با سایر مدعیان تا با یک حاشیه امنیت همچنان کار رو در صدر به سود خودش پیش